نیت ها و نبایت ها
دولت.
مردم
چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی به عنوان یک ایرانی که مهم گفتگوی اقتصادی به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام هموطنان خوب و نازنین، ساعت امروزیتون اوقاتتون بخیر انشالله. من امیر حسین راسخ هستم، اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها و گفتگوی اقتصادی که تقدیم شما میشه.
اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
خب امروز تصمیم داریم در ادامه پرونده ویژه مناطق آزاد به بررسی این مهم بپردازیم که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چه عملکرد مثبتی در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشتند. با ما همراه باشید. خب سه مهمان حضوری اینجا در استودیو کنار بنده هستن در رادیو گفتگو که در دقایق پیش رو خدمتون معرفشون خواهم کرد. تلفنی هم مهمان یا مهمانانی به ما خواهند پیوست. در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون ها رو معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه که پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو دنبال بفرمایید. میتونید تا ساعتی بعد نسخه شنیداری برنامه، همینطور فایل نوشتاری برنامه رو هم در وبسایت برنامه ملاحظه بفرمایید به نشانی radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده گفتگوی اقتصادی امروز باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب من به رسم ادب و پیشکسوتی از بزرگ مجلس و میهمانمون آغاز میکنم. سلام علیکم آقای دکتر علی میر عبدالله، نماینده محترم اتاق بازرگانی ایران از کمیسیون تسهیل تجارت و واردات اتاق بازرگانی ایران، مهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر میر عبدالله، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم.
با سلام و ادب خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر محمد خضرایی منش، مدیر محترم توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خیلی خوش اومدید آقای دکتر خضرایی منش، خیلی مقدم میگم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و با افتخار خدمت جناب عالی میهمان ارجمندتون و شنوندگان محترم هستم.
سپاسگزارم جناب آقای مرتضی شیخ‌زاده، سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هم دیگر مهمان ما در استودیو هستند. آقای شیخ‌زاده به جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم معذر شما جناب راسخ عزیز و خدا قوت میگم خدمت آقای شایانی، صدا بردار محترم برنامه، و همینطور جناب محمودزاده تهیه کننده محترم ارجمند، و خوشحالیم که این فرصت رو داریم برای اینکه در رادیو گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم از شما. منم تشکر میکنم از آقای محمودزاده تهیه کننده محترم که این سه روز به پرونده ویژه‌ای پرداختن با محوریت مناطق آزاد که بسیار مهم هست. از آقای مهندس شایانی هم ممنونم که با در واقع میشه گفت ایجاد نوسان در فیدرها صدای ما رو برای شما، صدای بنده رو عرض میکنم، قابل تحمل میکنم. اما از مهمانان محترم دعوت میکنم یه بخش کوتاه گزارشی رو به اتفاق بشنویم. سرکار خانم ربانی درباره موضوع امروزمون این گزارش رو آماده کردن. بعد از شنیدن این گزارش برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم انشاءالله.
مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و موادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها می‌توانند بستر مناسبی را برای تولید کنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند. حال سوال اینجاست، آیا مناطق آزاد تشکیل شده در کشور توانستند اهداف مذکور را محقق نمایند؟ برخی بر این باورند ایجاد منطقه آزاد به معنای باز شدن دروازه واردات، رشد قاچاق کالا و ارز و رشد تصاعدی شرکت‌های سوری به منظور فرار از پرداخت مالیات است. حجت الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس نهم، دهم و یازدهم:
مناطق آزاد ما مرزهای مشخص نداره. کالایی که داخل منطقه آزاد می‌خری 1000 تومان، این طرف باید بخری 1090 تومان. یه پتانسیلی ایجاد میشه برای که کالا رو وارد منطقه آزاد کنی، دوباره برگردونی. اجازه بدیم داخل منطقه آزاد مالیات ارزش افزوده گرفته بشه.
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
اگر در اونجا قاچاق صورت میگیره، خب جلو قاچاق باید بگیره. منطقه مشکل نداره، قاچاق مشکل داره. ما این وضعیت موجود به سر کشور نمیدونیم.
چندی پیش مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، از گسترده بودن مناطق آزاد در کشور انتقاد کرد. او معتقد است که مناطق آزاد ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و گسترده بودن آن امکان نظارت و محصور کردن مناطق آزاد را سخت کرده است. جواد عباس‌پور، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در دفاع از افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور میگوید: اکنون 305 هزار اشتغال بیمه شده داریم که اگر آمار اشتغال غیر مستقیم را هم به آن بیافزاییم، این عدد بالاتر خواهد بود. اما همچنان این کش و قوس‌ها ادامه دارد و سوالاتی که در اینجا به ذهن می‌رسد این که چرا دولت اصرار دارد تعداد مناطق آزاد را افزایش دهد؟ آیا مناطق آزاد و توسعه آن یک پایگاه صادراتی و تجارت محسوب می‌شود؟ آیا افزایش تعداد آن باعث افزایش واردات و قاچاق کالا و ارز خواهد شد؟ و آیا توسعه مناطق آزاد باعث ایجاد توسعه اشتغال خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط مسئولین و کارشناسان، هم اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب ما از اول برنامه شروع کنیم به گره های اشاره بکنیم. بی تردید گره هایی که در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما داریم بایستی از زبان کسانی شنیده بشه که درگیر مناطق آزاد هستن و اون فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هستن که به نمایندگی از اون بزرگواران آقای دکتر میر عبدالله اینجا در استودیو تشریف دارن. آقای دکتر من خیلی مقدم مجدد میگم خدمت جناب عالی. به دو مقطع تاریخی اشاره میکنم آقای دکتر میر عبدالله، سال 95 به سال 99. در این دو مقطع سیاستگزار عالی نظام رهبر انقلاب سخنان عتاب آمیزی نسبت به مناطق آزاد مطرح کردن و اینکه شعار فرمودن آدم مناطق آزاد میره قصه میخوره. هم سال 95 هم برج 1 99 این فرمایشاتو کردن. بند 11 اقتصاد مقاومتی هم تاکید کرده به توسعه حوزه عمل در مناطق آزاد، یعنی نه توسعه کمی نه توسعه جغرافیایی، توسعه حوزه عمل، یعنی یک در واقع میشه گفت شاخص روشن و مشخص. اگر این صحبت‌های اتهام‌آمیز رهبری رو در کنار هدفی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد دیده شده کنار هم بذاریم، گره کار رو شما کجا می‌بینید که ما مناطق آزادمون آرمانی که به دنبالش بودیم بهش نرسیدیم؟ ما البته دو روز گذشته، حالا پریروز که من استودیو بودم، من دیروزم گوش می‌کردم برنامه رو، اشاره شد به اینکه آقا کجای دنیا منطقه آزاد ایجاد می‌کنن، بعد میگن که آقا بسم الله خودت برو توسعه بده، خودت برو زیرساختشو ایجاد کن. همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن، از ماقبل سرمایه گذاری آورده براشون داره. ما سرمایه گذاری نکرده رفتیم به سمت آورده، اما الان زیرساخت ایجاد شده. چرا حالا که ایجاد شده ما اینقدر پشت سر مناطق آزاد حرف و حدیث و سخن زیاد میشنویم؟ از مجمع تشخیص بگیر تا خود مجلس تا حتی خود دوستان دولت. بفهمید آقای دکتر میر عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم من تشکر میکنم از رادیو گفتگو و تهیه کننده این برنامه که در این سه روز مطالب خیلی خوبی رو واسه مردم و شنوندگان در رابطه با مناطق آزاد عنوان کردن. من نمیخوام ذکر مسائلی که در دو روز گذشته، من خودم شنونده این مطالب بودم باشم، ولی با توجه به بحث خاصی که امروز داریم روی اثرات مثبتی که بر اقتصاد مقاومتی داشته یا نداشته منطق و مطالبی که شما فرمودین، من حرف نظر شما رو میدم به بیانات محترم مقام معظم رهبری.
بله.
ایشون تاکید زیادی در اقتصاد مقاومتی دارن که ما از همه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور استفاده بکنیم تا این اقتصاد مقاومتی در این شرایط تحریم ما رو به یک جایی برسونه که بتونیم وضعیت اقتصاد و معیشت مردم رو به راه مشخصی برسونیم،
به ساحل امنی در واقع.
بله، به ساحل امنی برسونیم. خدمتتون عرض کنم ولی متاسفانه عمل کردی که ما از مناطق داشتیم علارغم تلاش دو سه ساله اخیر که خیلی قابل تقدیره که تلاش ها زیاد شده، حجم صادرات ما بیشتر شده و اینها، اون اثری که فکر میکنیم باید انجام میشده و ما رو به نتیجه مطلوب میرسونده نرسونده.
بله.
حالا ایرادهای خاصی هست، باید ریشه یابی بشه.
درسته.
و ما نیم نگاهی هم باید داشته باشیم به مناطق آزاد که تو دنیا تشکیل میشه.
درسته.
و مناطق آزاد چرا تشکیل میشن، هدفشون چیه و چه استفاده از اون میکنه. بله، ما مناطق آزادی رو فکر میکنم سال 80-81 قانونش مصوب شد، 20 سال از اون تاریخ میگذره، همونطور که گفتین بدون هیچ برنامه، فقط با مشخص کردن یک محدوده جغرافیایی گفتیم آقا بریم کار رو شروع کنیم،
یه خطی رو خاک کشیدیم. بله. گفتیم آقا اینجا منطقه.
بله.
آزاد.
بله. خدمتتون عرض کنم و خواستیم که منطقه بره، هم شورای مناطق آزاد بره اونجا رو هم آباد بکنه، هم سر و سامانی به وضعیت معیشت مردم منطقه بده، هم تجارت مملکت رو رو به راه بکنه.
بله.
اقتصاد مملکت رو. خب ولی در مقابل علارغمی که تمام مناطق آزاد تو دنیا مشکلات داخلی کشورها و مقررات و به خصوص تو کشور ما که مقررات دست و پاگیری داریم توی امر واردات و صادرات ندارن، عملا خیلی از مقرراتی که به خصوص تو این سالهای اخیر بعد از عرض حالا اسمش رو نیاریم
4200
4200 تو این مملکت پیش اومد و اعلام کردن که حالا میدونم پیگیری انجام شد و حتی دیوان عدالت هم لغوش کرد که باید تمام مقررات صادرات و واردات اونجا حاکم باشه و دیوان عدالت رد کرد، ولی هنوز که هنوزه خیلی از قوانینی که مربوط به سرزمین اصلیه بل اجبار داره اونجا
اجرا میشه
و این ناکارایی یکی از علتاش.
چند ساله که اینجوریه آقای دکتر میرعبدالله؟
ببینین این از سال 96 و 97 که این قوانین پیش اومد و گروه بندی شد کالاها و ممنوعیت شد و حتی یه زمانی اومدن گفتم ورود کالا به مناطق آزاد، حتی طرف رفته بود اونجا واحد تولیدی درست کرده بود که کالا رو از خارج بیاره اینجا پردازش بکنه، ارزش افزوده واسش ایجاد کنه و صادرات هم بکنه، اومدن گفتن آقا باید بره صف سفارش کنه، ارزش مشخص بشه، فلان بشه و هی قوانین دست و پاگیر و قوانین غیر یکسان، اینها تمام مشکلاتیه که تو این مملکت ما داریم.
یعنی ما بند زدیم بر اون توسعه حوزه عمل که هدف اقتصاد مقاومتی بود، درسته؟
بله.
خب
و همین خودش باعث شده که اونها اثر مثبتی که نداشته باشه، بعضی جاها حتی خود اونها هم وبال بشه روی این قضیه اقتصاد مقاومتی. ما وقتی تو شرایط تحریم قرار داریم، یه مناطقی به اسم مناطق آزاد ایجاد کردیم.
بله.
شما حتی نمیدونم توی همین جریان پارسال اگه خاطرتون باشه تحریم کشتیرانی بود، بندر چابهار ما
معاف بود. بله.
ببین این نکته خیلی خوبیه، ما چرا نباید از فرصت‌هایی که میتونیم واسه خودمون ایجاد بکنیم استفاده نمی‌کنیم؟ همینو میتونستیم توی مناطق دیگه هم ایجاد بکنیم. بندر عباس ما کشتی خارجی اجازه ورود نداشت ولی چابهار ما داشت.
بله.
خب ما خیلی راحت میتونستیم بارهایی که حتی مقصدشون مناطق آزاد نبود، و چون هدف ما که تو مناطق آزاد فقط کالا واسه اون منطقه نیست که، ما متاسفانه خیلی از همکاران، دوستان، کارشناسان نظرشونه که منطقه آزاد باید فقط تولید کنه، صادرات بکنه تا منطقه خوبی باشه.
اگه واردات نباشه که تولید صورت نمیگیره، بعد مداولی بیاد دیگه.
جدا از همین که واردات باشه، ببینید تو خیلی از کشورها شما نگاه کنین مناطق آزاد، ببینین همین روبروی ایران منطقه جبل علی، شما فکر میکنین تو کل منطقه محصور جبل علی چند تا کارخونه تولیدی وجود داره؟ اصلا کارخونه تولیدی وجود داره؟ اونها از عملیات لوجستیکی که دارن انجام میدن و عملا لوجستیک منطقه رو در اختیار گرفتن، درآمدشون خیلی بیشتر از مناطق کل مناطق آزاده بود.
جبل علی از مقابل جنگ ما جبل علی بله. شد. وگرنه جبل علی نبود اصلا.
بله. ببینید اونا اومدن از موقعیت‌ها استفاده کردن. ما وقتی میام یه منطقه آزاد می‌زنیم، همجوار با یکی از کشورهای همسایه‌مون، باید ببینیم چه موقعیت‌هایی تو من کشور همسایه هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
درست.
اصلا وجود ببینید الان 8 تا منطقه جدید اضافه شده. و قرار اینها با یک برنامه بیاد توی خط. یکی از مناطق مثلا طرف اردبیل.
بله.
خب باید ببینیم اون منطقه اردبیل آیا میتونه کشورهای مجاورش رو پوشش بده و باعث بشه ما صادراتمون اضافه بشه. مناطق آزاد جنوب شرق آسیا رو شما نگاه کنین، چند تا کارخونه تولیدیه؟ آیا هدف فقط همه اینا بالا بردن تولیده؟ نه، من و اتاق بازرگانی معتقد اینی که توسعه تجارت در مناطق باید خیلی بیشتر از این بشه که هم کمک کنه به تجارت داخلی ما و هم کمک کنه به صادرات. این که ما همه واحدهای تولیدیمون رو بیاییم بگیم باید برین توی مناطق آزاد که بتونین رشد و شکوفا داشته باشین، نمیشه. ما خیلی از واحدهای تولیدیمون و صنایعمون بستگی به مواد معدنی و کانی داره.
درست.
که اصلا امکان حمل مواد اولیه‌شون به مناطق نیست. اینها باید نزدیک معادن، کارخونه هاشون ایجاد بشه، محصول نهاییشون رو ببرن و از طریق ما پیشنهادمون اینه که بهترین امکانی که میتونه تو مناطق ما بعد از حالا واردات و تولید بحث ایجاد شرکت ها و کنسرسیوم های تجاریه که اینها باعث بشن تجارت و فعالیت بشه. و خیلی از تولیدی های ما وقتی مناطق ویژه وجود داره، میگم ما تو مناطق ویژه داخل کشور میایم کارخونمون رو ایجاد میکنیم، از خیلی هم مزایاش استفاده میکنیم، نمیریم تو مناطق آزاد که فاصله دوری از محل منابع تامین موادمون داره ایجاد میشه. ولی بهترین راه، شما الان اکثر مناطق دنیا رو ببینید، حالا جدا از اون مناطقی که اخیراً داره تشکیل میشه، مناطق خاصه، یعنی مناطق خاصه یک گروه کالاییه، شما ببینید اکثر مناطق جنوب شرق آسیا اینها بحث تجارت و توسعه تجارت بزرگترین چیزشونه. خیلی ممنونم
آقای دکتر میر عبدالله عزیز. پیش از آغاز گفتگو با جناب شیخزاده و دکتر خزرجانی منش، من نماینده محترم مجلسی به ما پیوستن، آقای دکتر لاهوردی دهقانی از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس و البته عضو محترم فراکسیون مناطق آزاد مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر لاهوردی دهقانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر لاهوردی سلام، من میشنوید قربان؟ ما صدا آقای دکتر علاوه‌ای رو خوب نداریم، به استودیو برمیگردیم دوباره خدمتشون هستیم. آقای شیخزاده، توضیحات آقای دکتر میر عبدالله رو شنیدید. ما کار ویژه مناطق آزاد رو نمیدونیم که گله میکنیم ازش، یعنی نمیدونیم که اصلا برای چی به وجودش آوردیم، یا این کار ویژه رو گم کردیم الان داریم میایم میگیم آقا چرا اینجوریه، اشکال چیه به نظرتون آقای شیخزاده؟ این اگه ممکنه خیلی موجز بگید، چون مفصل ترش رو بهش خواهیم پرداخت.
بله، البته اون چیزی که دکتر فرمودن، میگه جانا سخن از زبان ما میگویی، به نوعی صحبت خود کسانی هم هستش که در دل منطقه آزاد دارن فعالیت میکنن. چند تا نکته. یک، مناطق آزاد یه فرصت هم برای کشور باور کنه. دو، اینکه این مناطق آزاد یه ساختارهای دولتی رو دارن به گونه ای که مأموریت‌های دولت در اون منطقه رو میتونن به عهده بگیرن.
آقای شیخ، من با آقای علاوه‌دی سلام بکنم، شما ادامه صحبت بدید. آقای دکتر علاوه‌دی دهقانی، عضو محترم فراکسیون مناطق آزاد و از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس، سلام بر شما آقای دکتر لاهوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، خیلی سریع به شما برمیگردم آقای دکتر لاهوردی. آقای شیخزاده میفرمایید.
خواهش می‌کنم، ببخشید. پس دوم این که این یه فرصتی که بتونیم ازش استفاده کنیم. خوب. و بعد این مجموعه مال خود کشور، خود مال مملکت ماست.
بله،
نگاه جناحی داشتن به ساختارهای اقتصادی به نظرم بزرگترین اشتباهه.
مثال بزنید کجا نگاه جناحی اتفاق افتاد؟
ببین، نگاه جناحی اینه که یعنی یه ساختاری میاد تصور میکنه که نگاهش نگاه مثلا یه اصلا ببریم کوچک کنیم در یک مدیر عامل یک منطقه آزاد.
بله.
یه نفر میاد نگاه تفکرش اینه که تو برداختن به حوزه نمیدونم فرهنگ و هنر. میبینی اصلا تو منطقه آزاد دانشگاه زده میشه و مدل اصلا مدل تغییر میکنه. ببین، من دارم از درون بازیابی میکنم تا بیرون. حالا بریم بیرون، یه سخت یه نگاهی به منطقه آزاد میشه که شما
فکر میکنه این مش قاچاقچی اونجا جمع شدن دارن قاچاق میکنن. درسته،
مدل این نیست واقعا، مناطق آزاد واقعا این مدلی نیستن. مناطق آزاد به نظر منی که حالا توی این مناطق شاید زندگی کردم، شاید که نقطعا یه فرصت بزرگ برای کشور، به خصوص در حوزه تحریمه، به خصوص. ببین، رهبر معظم انقلاب به وضوح در دو بند، بند دهم و یازدهم، سیاست های ابلاغی اقتصاد موقتی که برمن با همین موضوع، به ما دو تا به قول معروف راهکار رو دادن، یعنی دو سری برنامه رو برامون مشخص کردن. یک، مسیری که از اون بعد عبور کنیم، و دو، جایی که بعد بهش برسیم. من فکر نمی کنم که در جای از دنیا به این زیبایی میژن و ویژن و رود و مپ و همه چی مشخص شده آورده شده باشه. و به نظر من از هر بعدی، چه کارشناسانه، چه نگاه اون ارتباط و به قول من فکری که ما داریم به رهبر معظم انقلابمون، این قانون و این ساختار قانون منطقی است.
ممنونم آقای شیخزاده. آقای دکتر بیشتر می‌پردازیم.
من کمی فقط بگم این سیاست 10 و 11 عناوینش رو اگه اجازه بدیم بگم. سیاست 10 که مسیر ماست، میگه که ما بعد از این مسیر رد شیم، تسهیل کنیم در مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
خب،
دوم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
خب.
سوم، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات. چهارم، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشور، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی بین ساختارهای اقتصادی خودمون با کشورهای همسایه‌مون. اینا این به اضافه حالا بحث سازوکار مبادلات تهاتوری هم مطرح بله. شده توش و ایجاد ثبات رویه و مقررات.
بسیار خوب، آقای
شهرام برمیگردیم. هم هست.
برمیگردیم.
میخوام بگم این مسیر راهمونه که مشخص شد، حالا هدف رو
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر علاوردی، صدای من داری آقای دکتر علاوردی؟
شما صدای منو
نداری؟ بچه‌ها صدا شما داره آقای دکتر، شما بله. آقای دکتر، توضیحات آقای شیخزاده رو شنیدید، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفتن به بند 10 و 11 سیاست کلی اقتصاد موقتی اشاره کردن.
بله.
اما گزارشی که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع از مناطق آزاد ارائه شده، بیشتر گلایه است تا اینکه ما تو این مسیر به کجا رسیدیم و به کجا باید برسیم، یعنی مسیر و هدف. آقای شیخزاده اول خودزنی کردن، گفتن در داخل یه مشکلاتی ما داریم، در بیرونم نگاه ها اینجوریه که آقا انگار یه عده اونجا وایستادن که یه معملی بشه برای قاچاق مناطق آزاد ما، و بیشتر گلایه هم تو همین حوزه است. چرا وقتی مسیر روشنه، هدفم روشنه، اطمینان داریم که قوانین لازم برای تحقق این مسیر و هدف هم در مجلس تصویب شده، چرا راه حرکت نمی کنیم به سمت جلو بریم؟ خب دیگه دلار هم که گرون شد، مقدمه صادرات محور شدن ما هم بود. این جوک و شوخیه که خیلی ها می کنن تو این زمینه. چرا پس حرکت نمی کنیم و در تحقق این سیاست ها گویی که داریم در جا می زنیم؟ چرا آقای علاوردی؟
خب همونطوری که مستحضر هستید، مناطق آزاد و قوانین موضوعی مربوطه به ذات خودشون مشکلاتی ندارن. البته وحی منزل نیستن، هر قانون اشکالاتی داره، ولی در این موردم مثل خیلی از موارد و قوانین دیگه یا اجراییات دیگه ما دچار مشکل هستیم و شدیم. این اصل مناطق آزاد رو زیر سوال نمیبره. یعنی در کل دنیا شما ببینید مناطق آزاد به کشورهایی زدن به کجاها رسیدن. این که ما این امکانات رو داریم، امکانات خدادادی رو داریم، ما سواحل عظیم خلیج فارس و دریای عمان اونور 15 کشور مرز آبی خاکی داریم، در یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی قرار داریم. این رو دیگه ما منکر نمیتونیم باشیم، ما میتونیم هاب خیلی از مسائل.
آقای دکتر اینا گفته شده، آقای دکتر علاوردی.
بله.
اینا خیلی گفته شده.
میخوام اینو بگم. میخوام این موردی که شما فرمودید اینا آسیب شناسی بشه.
بله.
خب همونطوری که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، مهمونمون اونجا، هدف از ایجاد مناطق آزاد ورود تکنولوژی و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ترانزیت کالا و حتی ورود مواد اولیه و تولید محصول نهایی و صادرات به کشورهای دیگه و شناختن و یافتن بازارهای هدف و توسعه تجارت و شکوفایی اقتصاد در کل.
الان آقای میرابونه اشاره کرد،
حالا ما اومدیم اینجا بد عمل کردیم در بعضی جاها، انتظارات شهرستانی و منطقه‌ای از این پتانسیل عظیم وجود داشته، اومدن یه سری کارهای بدی کردن برخلاف قوانین انجام دادن، یا انتظارات بیشتری دارن در مناطق از این مناطق آزاد. این جای بحث داره و جای آسیب شناسی داره و این از بد اجرا شدن این قوانین ناشی میشه. ولی در اصلش ما این پتانسیل رو داریم. ببینید ما که در بحث انرژی و سوخته‌های فسیلی و نفت و گازمون که ما در منطقه اول هستیم، ما خیلی کار میتونیم بکنیم. همین بحث شما برید ببینید مثلا جزیره گشم ما تبدیل الان منطقه آزاد واقعا سرمایه گذاری بشه و اونجا اجازه بدیم بخش خصوصی داخلی و خارجی واقعا بیان خودشون به معنای واقعی اجازه بدیم بخش خصوصی بیان و به معنای واقعی منطقه آزاد باشه، بیشتر از یعنی سطح و توانمندی جزیره گشم ما.
آقای علاوردی من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع کنم. ببینید می‌فرمایید که قانون رو بعد اجرا کردیم، الان مجری قانون سخنگوش اینجا نشسته، آقای شیخزاده، آقای دکتر خضرایی منش، آقای میرعبدالله اشاره کردن قوانین دست و پاگیر پدر ما رو در آورده.
خب ببین سوال کوچکی از آقای علیرضا هم روز به خدمت
میکنه. من میگم عرض میکنم خدمت من